الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
شما شنونده بخش نخست برنامه‌های رادیو نمایش هستید. تا لحظات دیگه دعوت می‌کنم که برنامه بعدی ما رو با عنوان کاش بیاید دیگر به مدت 45 دقیقه شنونده باشید.
ای کاش دوباره از نو نوشته شود این روزگار، این روز. سر به چرخان، سر به چرخان، ببین حال جهان بی تو. تاریکی، غم، خشم، نفرت، ببین حال خراب و سخت این جان را. ای کاش راه باز شود بر روی ماهت. ای کاش بیایی، کاش بیاید دیگر.
سلام، شما شنونده مجله خبری کاش بیاید دیگر هستید. این برنامه جمعه نامه است. جمعه نامه که عهدنامه است به رسم ادب تقدیم به پیشگاه امام زمان. به امید قبولی. تصمیم داریم در برنامه امروز درباره حضوری با شما صحبت کنیم که در تمام زندگیمون جاریه و مهمتر این که ما از این حضور در غیبت هستیم.
صدای پای باران می پیچد و هیچ صدایی نیست. شهر من این روزها صدایی ندارد. همه در خانه های من به انتظار تو نشسته ایم. آری آقا جان، ما نشسته ایم و هیچ از دستمان بر نمی آید. باشد قبول، ما پی خودمان بوده ایم، پی دردهای خودمان. گم شده بودیم در شلوغی شهر، مثل سوزنی در انبار کاه. ما دلمان تنها به شما خوش است آقای من. این روزها درمانده ایم و خودتان خوب می دانید که جز شما کسی را نداریم. دیگر فرقی ندارد جمعه یا شنبه، فقط برگرد. تو همان امیرالمؤمنینی که همچون پدری مهربان دست فرزند ناخلفت را رها نکردی، تو همان حسنی. درست از قریبی اما کریمی که اگر گدا کاهلی کرد تو خود پی اون میره. تو همان حسینی، سفینت و نجاتی، رحمت الله الواسع هستی، دستگیری آقا جان. و تو همان امام رضای خودمان، و تو همانی که 14 بار معصوم شد. این روزها که از همیشه مرگ به ما نزدیکتر است، دعای من این است: اللهم انحال بینی و بین الموت. بیا مهدی جان، بیا و بگذار این روزهای قرنطینگی که عطر شعبان دارد با حضور شما شکوفه دهد. بگذار. اللهم عجل لولیک الفرج.
اگر در بین نزدیکانتون بچه مدرسه‌ای داشته باشید، شما هم مثل من تو این روزایی که درگیر ویروس کرونا هستیم، این جمله رو از زبون معلم‌ها زیاد شنیدید که به محض شروع ساعت درسی به دانش آموزا میگن با فرستادن اسم و فامیلتون حضور خودتون رو تو کلاس اعلام کنید، چون در غیر این صورت برای شما غیبت زده میشه. تو هفته‌ای که گذشت درباره این موضوع فکر کردم، اونقدر که تصمیمم بر این شد که تو جمعه‌نامه امروزمون از حضور حرف بزنیم. اینکه چه وقت‌هایی حضور اتفاق می‌افته و یا در نقطه مقابل چه زمانهای غیبت پیش میاد، و همینطور درباره این که چطور میشه غایب بود ولی حضور داشت.
باید به تعریفی مشخص از نقش‌های خودمون برسیم با عنوان شخصی که در عصر غیبت زندگی می‌کنه. باید از عهده انجام وظایف خودمون بر بیاییم تا به عنوان فردی حاضر شناخته بشیم. جمله معروفی هست که میگه نماز را قضا هست و حضور را قضا نیست. و شاید نکته مهم در اینجا باشه اینکه بشر هیچ وقت در عصر غیبت زندگی نمی‌کرده، بلکه انسان همیشه در دوران حضور بوده.
مرحوم حجت الاسلام ملا اسدالله بافقی به نقل از برادرش مرحوم آیت الله محمد تقی بافقی میگوید قصد داشتم از نجف اشرف پیاده به مشهد مقدس برای زیارت حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام بروم. فصل زمستانی بود که حرکت کردم و وارد ایران شدم. کوه‌ها و دره‌های عظیمی سر راهم بود و برف هم بسیار باریده بود. یک روز نزدیک غروب آفتاب که هوا هم سرد بود و سراسر دشت را برف پوشانده بود، به قهوه خانه‌ای رسیدم که نزدیک گردنه‌ای بود. با خودم گفتم امشب در میان این قهوه خانه میمانم، صبح به راه ادامه میدهم. پس وارد قهوه خانه شدم، دیدم جمعی در میان قهوه خانه نشسته و مشغول نوشیدن و قمار هستند. با خود گفتم خدایا چه بکنم؟ اینها را که نمیشود نهی از منکر کرد، من هم که نمیتوانم با آنها مجالست نمایم. هوای بیرون هم که فوق‌العاده سرد است. همینطور که بیرون قهوه خانه ایستاده بودم و فکر میکردم و کم کم هوا تاریک میشد، صدایی شنیدم که میگفت محمد تقی بیا اینجا. به طرف آن صدا رفتم، دیدم شخصی با عظمت زیر درخت سبز و خرمی نشسته و مرا به طرف خود می طلبد. نزدیک او رفتم و او سلام کرد و فرمود محمد تقی آنجا جای تو نیست. من زیر آن درخت رفتم، دیدم در حریم این درخت هوا ملایم است و کاملا می توان برای استراحت در آنجا ماند و حتی زمین زیر درخت خشک و بدون رطوبت است. ولی بقیه صحرا پر از برف است و سرمای کشنده‌ای دارد. به هر حال شب را خدمت حضرت ولیعصر علیه السلام که با قرائتی متوجه شدم او حضرت بقیت الله علیه السلام است بیتوته کردم و آنچه لیاقت داشتم استفاده کنم از وجود مقدس ایشان استفاده کردم. صبح که طالع شد و نماز صبح را با آن حضرت خواندم، آقا فرمودند هوا روشن شد، برویم. من گفتم اجازه بفرمایید من در خدمتتان همیشه باشم و با شما بیایم. حضرت فرمود تو نمی توانی با من بیایی. گفتم پس بعد از این کجا خدمتتان برسم؟ حضرت فرمود در این سفر دو بار تو را خواهم دید و من نزد تو می آیم. بار اول قم خواهد بود و مرتبه دوم نزدیک سبزوار تو را ملاقات می کنم. ناگهان آن حضرت از نظرم غایب شد. من به شوق دیدار آن حضرت تا قم سر از پا نشناختم و به راه ادامه دادم، تا آنکه پس از چند روز وارد قم شدم و سه روز برای زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها و وعده تشرف به محضر آن حضرت در قم ماندم، ولی خدمت آن حضرت نرسیدم. از قم حرکت کردم و فوق‌العاده از این بی توفیقی و کم سعادتی متأثر بودم، تا آنکه پس از یک ماه به نزدیک شهر سبزوار رسیدم. همین که شهر سبزوار از دور معلوم شد با خودم گفتم چرا خلف وعده شد؟ من که در قم آن حضرت را ندیدم، این هم شهر سبزوار، باز هم خدمتشان نرسیدم. در همین فکرها بودم که صدای پای اسبی شنیدم. برگشتم دیدم حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا سوار بر اسبی هستند و به طرف من تشریف می آورند و به مجرد آن که به ایشان چشمم افتاد ایستادند و به من سلام کردند و من به ایشان عرض ارادت و ادب نمودم. گفتم آقا جان وعده فرموده بودید که در قم هم خدمتتان برسم ولی موفق نشدم. حضرت فرمود محمد تقی، ما در فلان ساعت و فلان شب نزد تو آمدیم. تو از حرم عمه ام حضرت معصومه سلام الله علیها بیرون آمده بودی، زنی از اهل تهران از تو مسئله ای می پرسید، تو سرت را پایین انداخته بودی و جواب او را می دادی. من در کنارت ایستاده بودم و تو به من توجه نکردی، من رفتم.
قفلت از یار گرفتار شدن هم دار، از شما دور شدن زار شدن هم دارم. هر که از چشم بیفتاد محلش ندهم، عبد آلوده شدن خار شدن هم دارم. ای بزماست که هر سو نمی بینی من، چشم بیمار شده تار شدن هم دارم، چشم بیمار شده تار شدن هم دارم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القدير يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيا قبل كل حال ويا حيا بعد كل حال ويا حيا حين لا حال يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت.
هر کدوم از ما شغل و حرفه‌ای داریم که حضورمون در اون جایگاه مشخص اهمیت و اعتبار داره، البته اگه درست و به جا انتخابش کرده باشیم، نه از سر اجبار و بناچار. مثلا در مورد خود من به عنوان یه خبرنگار مهمه که همیشه در جریان اخبار باشم و در عرصه‌های مهم حضور فعالی از خودم نشون بدم. شاید از یه زاویه بشه اینطور گفت که من چشم و گوش مردمی هستم که دنبال کننده جدی خبرها هستن. اونها با مطالعه تحلیل‌های خبری من و امثال من در جریان بیشتری قرار می‌گیرن. البته اگر بدور از جبهه‌گیری‌های شخصی کار خودمون رو انجام بدیم. چقدر به نقش حضور خودمون در جایگاه‌هایی که هستیم فکر می‌کنیم. به اینکه اگر امروز بتونیم نقشمون رو به درستی ایفا کنیم، شاید در عصر حضور منجی کاری هم به ما سپرده بشه. ما در این جمعه نامه سوال‌هایی رو مطرح می‌کنیم تا در طی هفته و در خلوت خودمون به دنبال جواب‌های اونها باشیم. جواب‌های شخصی خودمون.
چه کسی رو ناظر بر کارتون میبینید، سخت کوشتر میشید و سعی میکنید کمترین اشتباه رو داشته باشید؟
خدا رو. اولا خدا تنها ناظر به تمام اعمال ماست و وقتی خداوند رو ناظر میبینیم سعی میکنیم از راه خدا خارج نشیم و تمام سعی و تلاشمون رو بکنیم که یک انسان کامل و موفق باشیم. سخته، بله. اونی که نظارت همیشگی رو احساس میکنن اونا بندگان خاص خدان. ماها بعضی موقع حواسمون پرت میشه و از این حواس پرت شدن هم سخت پشیمون میشیم، نه اینکه بخوایم ضرری کرده باشیم، نه، همون که مثلا ببینیم یه بخشی از یک روز حواسمون به خدا نبود، قصه میخوریم بعد که چجوری اون جبران بشه برای خود ما.
چه کسی رو ناظر بر کارهاتون ببینید سخت کوشتر میشید و سعی میکنید کمتر اشتباه بکنید؟
شاید رئیسم. چون من کار آموزشی انجام دادم، مشاور تحصیلی بودم، یه آقای مدیرمون بودن که خب خیلی موشکافانه میومد کارهای ما رو چک میکرد.
چون گیر میداد تلاشتون رو بیشتر میکردین یا دوست داشتین تو چشم باشین؟
تو چشم بودن حالا زیاد مهم نبودش، ولی که خودم دوست داشتم کاری رو که به هم واگذار شده کامل انجام بدم و خوب انجام بدم.
از روی ترس یا از روی انجام مسئولیت؟ واقعا
نه، شاید بشه مثلا گفتش که 10% شاید از روی ترس بود، ولی بقیهش واقعا از روی این بود که دوست داشتم خودم انجام وظیفم کامل باشه، چیزی کم نذارم دیگه. توی اون تجربه‌ای که من توی محیط کارم به دست آوردم واقعا همیشه گفتم مدیونشم، چون ریزکاریایی رو که توی کار خودش داشت و از ما می‌خواست باعث شد که خب خیلی قوی بشیم تو کارمون دیگه.
کی بالا سر شما باشه، کی به شما نظاره‌گر باشه، شما تلاشتون رو بیشتر میکنید، سعی میکنید خطا نکنید، درست کار کنید؟
شاید مامانم،
چون به صلاح هم میخواد دیگه، میچو اونجوری که میدونه به صلاح همه پیش میبره و
این که
یعنی اگه ایشون بالا سرتون باشه تلاشتون بیشتر.
آره بیشتر میکنم در زمینه اون کاری که دارم انجام میدم، اگه بفهمم مثلا به صلاح همه بگه این کار درسته انجامش بده، تلاشم خیلی بیشتر میکنم، صد برابر میکنم. یعنی
چرا مادر
آخه بچگی با مامانم بزرگ شدم، بعد خیلی سخته بهش گوش ندم چون همه جور زندگیشو پای من گذاشته، چیزی که اصلا وظیفش نبوده که این کارو انجام بده، ولی خب انجام داده، میتونسته خیلی راحت از من بگذره، ولی خب این کارو نکرده، منو با جنود داره بزرگ کرده بودن دو من اگر داشته که هیچ اتفاقی واسه هم نیفته. پس سعی میکنم که اونجوری که اون دلش میخواد زندگی کنم یا هر چیزی که اون به صلاح همه میگه رو انجام بدم.
در وبسایت شهید آوینی و از قول این شهید بزرگوار اومده: امروز بعد از چندین قرن که از تولد آخرین حجت خدا در کره زمین می گذرد، نشانه های صدق وعده های قرآن و احادیث ظهور بیشتری یافته است. عصر جاهلیت دارد تاریک ترین روزهای خیش را سپری می کند و این خود نشانه ای دیگر است. مگر نه اینکه حضور فجر صادق زمانی سر می رسد که شب کامل شده باشد. واقعا هم همینطوره. تا به درکی عمیق از سختی دوران غیبت نرسیم، شیرینی دوران حضور رو احساس نخواهیم کرد.
شما همچنان شنونده مجله خبری کاش بیاید دیگر هستید.
حدود 7-7:30 بود که از خونه زدم بیرون. کار ما که مسئول روشنای شهریم با تاریکی هوا شروع میشه. بعد ببینیم چراغ کجا خاموشه و کجا باید لامپش عوض بشه. میدونم تو پاییز زمستون زودتر از این حرف شب سر کلش پیدا میشه، ولی سرما رو هم همراه خودش میاره. صاحب کار ما هم خدا پدرش و بیامرزه گفت یه 2 ساعت دیرتر بیاین بیرون. 2 ساعت بیشتر تو خونه بودن بر ما که قراره تا صبح تو شهر بچرخیم کلیه. حکم یه روز تعطیلی وسط هفته رو داره. تازه تو این اوضاع که همه دارن کارمندا و کارگراشون رو رد میکنن، چند نفر هم به ما اضافه کرده که کار زودتر تموم بشه و ما تا 6 صبح تو خیابونا نباشیم. از اون طرف هم 4 نفر دیگه نون ببرن سر سفرهشون. القصه زدم بیرون و به میدون رسیدم. میخواستم بپیچم تو خیابون اصلی که دیدم صدای داد و بیداد داره میاد. دور میدون یه کلانتری است. سر چرخوندم از رو فضولی ببینم چه خبره، که نگاهم افتاد به آقا بهرام و خانمش. پدر مادر صاحبکارم میشن. گفتم عیبه، پس فردا میگه دیدی پدر مادرم گرفتار بودن، گازشو گرفتی رفتی؟ رامو عوض کردم و رفتم دم کلانتری. پیاده شدم رفتم سمتشون. آقا بهرام داشت برای یه آقایی توضیح میداد که مشکل رو حل میکنه و اون آقای شبیه لبو قرمز شده بود. سلام کردم و گفتم چیزی شده؟ یهو اون آقا برگشت سمت من، گفت
بله، زندگیم ریخته به هم. اون وقتی این آقا خانم میخوان که من ساکت باشم و حرف نزنم. بابا ایها الناس، اشتباه کردم به یکی کمک کردم، حالا هم باید به قول ایشون زبون بدهم بگیرم و ساکت باشم؟ بابا منم زن و بچه دارم، گرفتارم. چون چک دستمه دلیل نمیشه آدم بد من باشم. آقا بیا به ایشون بگو منم گرفتارم، منم کارگرم، چقدر راه بیام؟ چرا هیچ کس با من راه نمیاد؟
دیگه منم گیج شده بودم. آقا بهرام جواب سلامم داد و گفت آقا مظفری همسایه پایینی ما رو که میشناسی، تولیدی کفش داشت، این چند وقت کارش خوب پیش نرفت، مجبور شد کارشو تعطیل کنه، خودش و بچه‌ها و خانومش هم مریض شدن و تو خونن، همون پسندازی هم که داشتن و مجبور شدن تو دوران قرنطینه خرج کنن، ایشون هم ازشون چک دارن. مرد رفت لبه جدول نشست. آقا بهرام گفت منم دست و بالم تنگه، ولی خب یه کاری میکنیمش، نگران نباش. مرد گفت چرا نمیذاری برم در خونش؟ همیشه در خونشونی، هر بار رسیدم نذاشتی زنگ درشونو بزنم، الان هم که جلومو میگیری که مأمور نبرم در خونشون. شما چی کاره محلی ای بابا؟ بعد حرف میزد. خب طلبکاری که باش، این چه طرز حرف زدنه؟ میخواستم جوابشو بدم که آقا بهرام یه نگاه به ام انداخت که هیچی نگو، رو کرد بهشو گفت بد کاری کردم نذاشتم بری در خونش کرونا بگیری؟ با خنده اینو میگفت. برگشت سمت من و گفت این آقای مظفری که دنبالشی آبروداره، الانشو نبین که اسیر این کاغذ پاره شده، خودش یه روزی به تنهایی کل مشکلات محل رو حل میکرد، یه روزایی خودش نداشت ولی از کمک کردن دریغ نمیکرد. همین پسر بزرگی من که صاحب کار شماست، پول اولیه کارش از آقای مظفری گرفت، همین آخری قبل اومدن کرونا پول عمل قلب یکی رو تو محله داد، کم نبود، شاید اگه نمیداد الان چک تو هم پاس میشد. سکوت شده بود. همه حق داشتن ولی نمیشد کاریش کرد. یهو مریم خانم همسر آقا بهرام رو کرد به مرد و گفت: کارت با این انگشتر من راه میفته؟ یه انگشتر طلا با نگین سبز گرفته بود سمتش. مرد جا خورد، گفت: حاج خانم، شما هم جای مادر من هستید، نکنید این کارو. مریم خانم گفت: چون جای مادرت هم بگیر، آقای مظفری گردن ما حق داره، جای دوری نمیره، فکر میکنم من بهش قرض دادم. مرد گفت: آخه نداره، تو هم پول لازمی، خدا کنه کارت همیشه گیر پول باشه پسرم. اونم با شک گرفت انگشتر. دیگه بقیهش معلومه، همه خوشحال رفتن و منم اومدم سر کار. تو را فکر میکردم جمع کردن آبرو چقدر کار سختیه و چقدر کیف داره که اینقدر عزیز باشی که دیگران برای از بین نرفتن آبروت از خودشون خرج کنن برات تو این روزا. این دنیا با این آدم ها قشنگی.
الان هم مثل روز عاشورا امام زمان علیه السلام همه ما رو داره صدا میکنه و هر روز هم میگه هل من ناصر ینصرنی، کی منو یاری میکنه، هر روز. و حضرت تو چادرش الان هم تنهاست، آواره، طرد شده، تنها و یگانه است، همونطور که حضرت فرمود، و داره ماها رو صدا میکنه. اما این صدا کردن برای نیازش نیست، همونطور که امام حسین برای نیازش صدا نکرد افراد، امام حسین نیازی نداشت به افراد، صداش میکرد که اونها رو به کجا برسونه، به مقام خودش برسونه، مقام محمود. امام زمان به ما نیازی نداره، اگه الان تنهاست، آواره است، طرد شده است، حضرت دچار ضعفی نیست، اما چون مهربون نسبت به ما و میخواد ماها به مقام خودش برسیم، تو این آوارگی و طرد شدگی و تنهایی و یگانگی حل من ناصر ینصرنی میگه که اگر کسی خودشو به وجود مقدس امام برسونه، خودشو به چادر امام زمان برسونه، اون اتفاقات زیبا براش میفته.
اللهم بلغ مولانا اماما هادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات إذنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليهم في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبعد.
صفحه مجازی خودم با زن و شوهری آشنا شدم که به مناطق دورافتاده ایران سفر میکنن. هدفشون هم از این سفرها توانمندسازی زنان و ساکنان روستاهاست. قصد دارن تا اونها رو با سرمایه‌هایی که در اختیار دارن آشنا کنن و بهشون آموزش بدن که چطور میشه درآمدزایی کرد. میخواستم از سختی‌های کارشون بدونم و اینکه آیا نمیتونستن به